فقد استمسك بالعروة الوثقى ونفر الله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلم، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. باز هم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله و آله الطيبين الطاهرين. خب در تفسیر سوره حجر رسیدیم به آیه 75 که در مورد عذاب قوم لوط سلام علیکم فرمود فأخذت هم الصیحة مشرقین، صیحه آنان را در حال شروق گرفت، در حال شروق خورشید که نور خورشید که بالا آمد صیحه اینها رو گرفت. فجعلنا عالیها سافلها، ما قرار دادیم بالای آن را پایین، پایین آن، که یک تفسیرش بعضی از مفسرین گفتن این بالای آن را پایین قرار دادیم، خب یه معناش اینه زیر و رو کردیم. خب بعضی میگن که این شهر بالا و پایین داشته، مثل بالای شهر پایین شهر که میگیم، بالای روستا روستای بالا، بالای روستا پایین روستا، یه همچین حالتی داشته، علیا و سفلا داشته. مثلا فجعلنا عالیها سافلها، بالای اون رو پایین قرار دادیم، یعنی جوری رانش شد، جوری انفجار شد که بالای اون پایین قرار گرفت، که همون معنای زیر و رو شدن رو میده. و امترنا علیهم حجارتا من سجیل، روستا رو اینجوری کردیم. و امترنا، امترنا از مطر، باران، مطر، باریدن. امترنا علیهم حجارتا من سجیل، با سنگهای آتشین، سنگهای جهنمی برانها باریدیم. حالا ما یه ظاهری از عذاب اونها میبینیم، عذاب که میاد، خب اون بلایی که داره به سرشون میاد، ولی اون باطن عذاب رو اونا خودشون میبینن که چی داره به سرشون میاد، چون ما فقط یه ظاهری میبینیم که طرف مثلا میمیره، خب میمیره تموم میشه، میگیم نه اون باطنش خیلی مهیب و عجیبه. ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، به درستی که در آن آیات نشانه هایی است برای متوسمین. متوسمین یعنی چی؟ متوسم از وسمه است، وسمه به معنی نشانه است. اصلا خود اسم، خود اسمم از همینه دیگه. اسم یعنی چی؟ نشانه. نشانه شما چیه؟ مثلا علی، علی که میگیم نشانه که تو رو صدا میکنیم. حالا نشانه ما نوشتنی هم میشه، اینا نشانه هاست دیگه، می نویسیم، نشانه گذاری میکنیم. آ اینجوری نشانه است، ب اینطوریه. یه موقع نشانه ها نشانه های طبیعیه، ابر که میاد مثلا میخواد باران بباره و از این گونه نشانه ها. گاهی وقت هم نشانه های اتفاقاتی که تو این عالم افتاده. حالا متوسم کسیه که از نشانه ها پی به حقایقی میبره، لذا متوسم رو تفسیر کردن به متفرس، کسی که فراست داره. فراست چیه؟ در روایت نبی اکرم هست صلی الله علیه و آله و سلم، اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله، میگه از فراست مؤمن پرهیز کنید که اون نظر میکند به نور الله. یعنی چی؟ شخصی آمد پیش امام صادق علیه السلام عرض کرد که آقا جان سوالی دارم. حضرت فرمود میخوای هم سوالت رو بگم هم جوابت رو؟ گفت بله آقا. فرمود سوالت اینه؟ گفت بله. فرمود جوابت هم اینه؟ گفت آقا شما وحی میشه بهتون؟ فرمود نه، این فراسته، همونی که رسول خدا فرمود بترسید از فراست مؤمن که اون نظر میکند به نور الله. فراست به این معناست. یا مثلا در روایت داریم میفرماد بین دو چشم هر کسی مکتوب شده مؤمن یا کافر، منتها مردم اینو نمیبینن، اما امامان اهل بیت میبینن، لذا به محض اینکه کسی رو میبینن متوجه میشن این مؤمنه یا کافره. اینو بهش میگن چی؟ فراست. فراست پی بردن از نشانه هاست. حالا اون کسی که علم فراست بهش دست میده از خیلی نشانه های چیزهای متوجه میشه که دیگران متوجه نمیشن. یعنی چی متوجه میشه؟ یه چیزی که ظاهرن شما ببینیش ربطی نداره. مثلا میخواد یه کاری انجام بده. دیدید آقا قدیمی ها بعضی ها به عطسه معتقد بودن، خواستن یه جایی برن طرف عطسه میکرد نمیرفتن. اینا فکر میکردن که همین جوریه، کسی عطسه کنه نباید بری. نه بابا، این مال علم فراسته. اون که فراست داره حتی از عطسه میفهمه که اینجا بره نره، نه اینکه هرچی عطسه کنی نباید بری، اینجوری نیست که. اون کسی که علم فراست داره از رو نشانه ها متوجه میشه. این نمونه بگم، مثلا بنده یه جایی میرفتم رو دیوار دیدم، حالا اینو میگم برای اینکه نمونه ذکر کنم چجوریه. دیدم نوشته خطر آتش سوزی، دیدم بینیم چیز میکنن رو دیوار. رفتم رو یه کوچه دیگه رسیدیم، دو نوشته بود از آتش سوزی برحذر، مثلا میگم ها برحذر باشید. کوچه بعدی رسیدیم نوشته بود آتش نشانی. گفتم سه تا نشانه داره میاد، حالا این مسیر رو من خیلی وقت رفتم، اینا هم بوده نوشته ها، جلب توجه نکرده، پس یه خبریه. آقا رسیدم به اون جایی که خواستم برسم، خونه ای که بود، یه وقت دیدم خونه کناریش آتیش گرفته، آتیش بود و نردبون بیار آدم ها رو پیاده کن. این که اینها سر راه قرار میگیره جلب توجه میکنه، مؤمن متوجه میشه که یه اتفاقی میاره میفته، یا نگاه میکنه به صورت طرف، از رو صورت طرف میفهمه این فلان خطا رو کرده. الان نگاه میکنه میبینه این نماز نمیخونه، نگاه میکنه میبینه این اهل نماز شبه. اینا چیه؟ اون فراسته، از علائم پی میبره. لذا اینجا چی فرمود؟ ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، کسانی که نشان شناسن. آیتهایی است، چون اونا خیلی چیزهایی رو درک میکنن، متوسمین خیلی چیزهایی رو میفهمن که دیگران متوجه نمیشن. میگه تو مو میبینی و من پیچش مو، تو ابرو من اشارت های ابرو. اون متوسم اون پی میبره به اون حقایقی که اون پشته. آیات للمتوسمین. به همین دلیل نگاه کنید آیه که آیه بعدش، ان فی ذلک لآیه للمؤمنین. آیتی است در این برای مؤمنین، آیته، ولی اونجا گفت آیاته. متوسم آیاتی میفهمه، در حالی که مؤمن یه آیت، یه نشانه میفهمه. حالا این یک تفسیره، یک جلوه قرآنه، جلوه دیگه، یک بطن دیگه هم داره. متوسم یعنی نشان شناس. نشان شناس تو علم جدید میشه چی؟ بگید ببینم. از روی این شهر صدوم و عموره باستانشناس. باستانشناس میاد نگاه میکنه سنگ سوخته اینجا هست، میگه پس اینجا یه وقتی مثلا آتش سوزی بوده، درسته؟ باستانشناس میاد مثلا یک چیز کوچیکی رو میبینه، میگه پس اینجا مثلا چی بوده؟ از رو نکات ریز، از قضا چند وقت قرنه، یعنی یه قرن تقریبا علمی راه افتاده در مخزن یهودیا به نام باستانشناسی کتاب مقدس. باستانشناسی کتاب مقدس. کتاب مقدس چی؟ همون تورات و انجیل و اینا. باستانشناسی چون تو یهود خیلی پیشرفته است، اینا گفتن این داستانهایی که تورات آمده پیگیری کنیم ببینیم آیا واقعا راسته، آیا نشانه های باستانشناسی رو میتونیم پیدا کنیم که کتاب هایی تو این زمینه نوشته شده. اصلا یه کتابش به همینه، باستانشناسی کتاب مقدس، اسرائیل فیلکنشتاین نویسندشه. او که میگه اصلا اینا ما هیچی پیدا نکردیم و خیلی محققانه نیست، چون مقدمش یه آقای دکتری مقدمه ای نوشته از خود کتاب بهتر، که نکاتی رو پیدا کرده در مورد داستانهایی که در تورات آمده، که یه بار در سوره یوسف مثلا چیزهایی گفتیم اگه یادتون باشه از اون کتاب. خود قرآن اینجا میفرماد که این شهری که نابود شده، عذاب نازل شده، در این نشانه هایی است برای باستان شناسان، اونایی که پی میبرن از روی علامت، آیت هایی است. ان فی ذلک لآیات للمتوسمین و انها لبسبیل مقیم. بعد آدرس میده، میگه انها اون روستا هر آینه بر سر راه مقیم است. سر راه اون روستا، سر راه کجاست؟ از مدینه که به سمت شام میرن، یعنی اون شاهراه اصلی نزدیک بوده به اون شاهراه اصلی، چون هر روستای شهری راه داره. میگه نه، اون شاهراه اصلی این روستا نزدیک بوده، لبه سبیل مقیم. اصلا آدرس میده اگه خواستی بری دنبالش پیدا کنی کجا بری دنبالش بگردی، چون الان تور، کوه تور کجاست؟ کوه تور که حضرت موسی رفت مناجات، 20 جا رو احتمال میدن که اینجا کوه توره، اینجا کوه توره، در حالی که هرچی باستان شناسی کردن هیچ علامتی پیدا نکردن. چرا؟ چجوری یعنی باستان شناسی کردن؟ در تورات میگه 160 هزار نفر، یه همچین عددی رو یادمه، بنی اسرائیل بودن که از مصر بیرون آمدن، بعد اینا از دریای سرخ عبور کردن که الان اون دریا کجاست، کجاشه، از کجا عبور کردن، اونا همه هست. بعد اینا آمدن به پای کوه تور، میگه 160 هزار نفر جمعیت، لااقل 40 روز، لااقلشه دیگه، 40 روز حضرت موسی رفت به کوه تور و برگشت و تازه قبلش بودن، بعدش باز موندن یه جا بمونن. اینا توالت میگه نمیخوان، 160 هزار نفر چند تا چاه توالت باید بکنن؟ اینا مگه تنور بنا رو نونوایی نمیخوان؟ باستانشناس ها اینا رو میدونن، لذا آثار اینا رو میگه ما میتونیم پیدا کنیم. در حالی که این جاهایی که کوه تور گفتن 20 جا رو، هیچ کدوم از اینا اون علامت ها رو نداره. اما یه جا هست در حجاز، در حجاز که دولت عربستان از قضا برای اینکه اسرائیلیان نیان یخ اونجا ادعا نکنن، دورشو سیم خاردار کشیده، به هیچ کس هم اجازه نمیده از این کوه بره بالا، کوه ممنوع است، از اجازه تحقیق هم نمیده. که میبینیم تو حضرت موسی هم داره میاد تو این منطقه، همون جایی که یه مقدار اونورترش پیامبر ماست مبعوث میشه، فی جبل فاران به ربوات المقدسین و به طلعت که فی سائیر و ظهور که فی جبل فاران. حالا منظورم اینه که آدرس داره میده قرآن که این سر شاهراه، نزدیک شاهراهه، بخواید پیدا کنید، علائمی لب سبیل مقیم، مقیمه، یعنی هست، بخوای بری پیدا کنی، باستان شناسی تحقیق کنی، و تحقیق هم کردن. البته نکته و انها، انها با چی شروع میشه، با چی تموم میشه؟ الف لب سبیل با چی؟ با لام. مقیم چی؟ میم. این حروف رو بچسبونیم به هم چی میشه؟ الف لام میم. عجب چه چیزایی در میاد، الف لام میم، ظاهرش میبینی و این حال به سبیل مقیمه، اما درونش چیه؟ الف لام میمه. خب حالا الف لام میم چیه اون وقت؟ دو تا الف لام میم اینجا. ان فی ذلک لآیه للمؤمنین، برای این، در این آیتی است برای مؤمنین. در چی؟ در همین الف لام میم. یه معناش البته، یه معناش همون قوم لوط و همون عذاب و اونها آیتی است برای مؤمنان، در حالی که متوسمین آیات میفهمن، یه چیزی رو مؤمن یه چیزی میفهمه، متوسم خیلی چیزا میفهمه. یکی همین و انها لبسبیل مقیمه، که در این آیتی است برای مؤمنان. چه آیتیه؟ مثلا اون شهر رو اگه بگیریم، اینی که خداوند اینو سر راه قرار داده که بشه عبرت برای مؤمن، سر راه مؤمنینه، که ببین چه بلایی میاد به سر کسی که دنبال این گناه میره، ببین چه بلایی به سرشون میاد. ان فی ذلک لآیة للمؤمنین. خب و این کان اصحاب الایکه لظالمین. بی تردید اصحاب الایکه هراینه ظالم بودند، یا و اگرچه اصحاب الایکه از ظالمان بودند. ایکه جلسه قبل گفتیم به معنای درختان در هم پیچیده است، در هم تنیده است، که ایک میشه چی؟ مفردش. ایکه جمعه، اصحاب الایکه، اصحاب درختان. آقا این اصحاب درختان کیا بودن؟ علامه طباطبایی میفرماید که اصحاب الایکه قوم شعیبن، که یادتون باشه تو سوره هود علیه السلام داستان اصحاب قوم شعیب رو خوندیم، که از شعیب اونها رو نصیحت میکرد، انذار میکرد. منطقه چرا اینجا میگه اصحاب الایکه، اصحاب درختان، صاحبان درخت ها؟ یعنی اسم نمیاره، داره موقعیت مکانیشونو میگه. یه دلیلی داره. میتونست بگه قوم شعیب مثلا. و این کان اصحاب الایکه لظالمین. فانتقمنا منهم و انهما لب امام مبین. پس انتقام گرفتیم ما از آنان، و انهما و به درستی که آن دو لب امام مبین، هر آینه پیش رو آشکارا هستند. فانتقمنا منهم از آنان، یعنی اصحاب الایکه، و انهما آن دو. بس چی میشه آن دو؟ به کی برمیگرده آن دو؟ مفسرین میگن یعنی هم قوم لوط رو میفرماد، هم اصحاب الایکه رو میفرماد، این دوتا. و انهما لب امام مبین، پیش رو هستن. امام یعنی چی؟ پیش رو. مبین هم یعنی آشکارا، آشکارا سر راهتونه. پس وقتی میگه انهما، اونجا هم که میگه فانتقمنا منهم، انتقام گرفتیم از آنان، یعنی جفت اون روستاها رو میگه، جفت اون شهرها رو میگه، چه شهر قوم لوط چه اون شهر ایکه یا اصحاب شعیب رو میگه. نکته فانتقمنا منهم، انتقام گرفتیم ما از آنان. مولانا میفرماد تا دل مرد خدا نامد به درد، هیچ قومی را خدا رسوا نکرد. یعنی طرف هزارم که گناه میکنه، تا دل ولی خدا رو نرنجاند اتفاقی براش نمیفته. اونجا که دل حجت خدا، دل ولی خدا رو میرنجونه، بلا نازل میشه. آیه قرآن فلما آسفونن تقمنا منهم، وقتی که دل ما رو به درد آوردند انتقام گرفتیم از ایشان. بعد از امام صادق سوال میکنن آقا مگه خدا دلش به درد میاد؟ حضرت فرمود خداوند اولیایی داره که وقتی ناراحت میشن خداوند ناراحتی اونا رو به خودش نسبت میده، دلشون به درد میاد میگه دل ما رو به درد آوردن، چون به خاطر فنای فلاح که دارن خوشحالی اونا رو خداوند به خودش نسبت میده، ناراحتیشون رو به خودش نسبت میده. شما تو سوره در داستان حضرت لوط وقتی نگاه میکنید خیلی قبلش گناه میکردن، پس کارشون لوات و مساحقه و زنها با زنها بودن، مردها با مردها بودن، کسافت کاریایی داشتن. اما اونجایی که ریختن در خانه حضرت لوط و حضرت لوط التماس افتاد که منو پیش مهمان هام خار نکنید، التماس کرد اینا گوش نکردن، که در سوره های دیگه داره که ریختن تو خونه، که با تصرف اونها کور شدن، که آیه قرآن میفرماد از مهمان های او کام خواستن، فتمسنا اعینهم. حالا آیش فتمسنا بفرمایید، ولقد راودوه عن ضیفه فتمسنا اعینهم، از مهمان های او کام خواستن پس کور کردیم چشم آنان را، که کور شدن دست میمالیدن به در و دیوار میرفتن بیرون از خونه. وقتی دل حضرت لوط رو سوزوندن اون وقت عذاب نازل شد. ولا گاهی وقت هرچی طرف گناه میکنه کار به کارش ندارن، اما وقتی دل مرد خدا به درد میاد، دل پیامبرشون رو میسوزونن میشکنن، وقت میگه ما انتقام، بحث انتقامه، ولی او داره یه گناه فردی میکنه، بحث انتقام نداره. که انتقام کجاست؟ وقتی کسی یه ظلمی به شما کنه شما بخوای ظلمش رو تلافی کنی، اون داره به خودش ظلم میکنه. لذا خداوند کار نداره تا وقتی که پیامبرش رو اذیت میکنن دلش میشکنه. لذا این فنتقمنا منهم، انتقام گرفتیم از اونا، معلوم میشه چه حضرت شعیب رو چه حضرت لوط رو ظلم کردن اصحاب الایکه الظالمین. یه موقع طرف ظلم به خودش میکنه، یه موقع ظلم به اولیای خدا میکنه. که یادتون هست اون حدیث ان الله خبأ ثلاث فی ثلاث، خیلی خوندیم این حدیثو، خیلی خوندیم. خدا سه چیز رو در سه چیز مخفی کرده، تا رضایت خودش رو در طاعات مخفی کرده. هیچ طاعتی را کوچک مشمار، شاید رضای خدا در اون باشه. آقا برم به مادرم سر بزنم، اصلا بری مرتبه دراب رود باز بشه، مثلا طاعت کوچک مشمار. و غضب خدا در معاصی است، معصیتی را کوچک مشمار، شاید غضب خدا تو اون معصیت باشه. یعنی 100 تا طرف گناه کرده کار ندارن، یه معصیت کوچیک میکنه پوستشو میکنن، تو نمیدونی تو کدومه. بعد فرمود هیچ کسی را خداوند اولیای خودش رو در میان خلقش مخفی کرده، هیچ کسی را کوچک مشمار، شاید از اولیای خدا باشد. به کسی ظلم نکن، شاید او ولی خداست، تو نمیدونی، چون در میان خلق مخفی هن. فانتقمنا منهم، پس اینکه ظالمینن این اصحاب الایکه و همینطور قوم لوط ظلمشون به چیه؟ هم به خودشونه هم به پیامبرشون. لذا میگه فن تقمنا، پس انتقام گرفتیم ما از آنان. و انهما لب امام مبین، و اونا هر آینه در پیش روی شما هستن. یعنی کاروان که میره این دوتا سر شاهراهن، میبینید شما. و لقد کذب اصحاب الحجر المرسلین، و به تحقیق که تکذیب کردند اصحاب الحجر رسولان را. اصحاب الحجر کیانن؟ گفتیم قوم ثمودن. چرا میگه اصحاب الحجر؟ چون حجر به معنی سنگه، سنگلاخه، سنگستانه. معلوم بوده میشه اینها جایی زندگی میکردن که کوه بوده، کوه سنگی، نه کوه خاکی. چون بعضی کوه ها هستن خاکی هن. نه، جایی بوده سنگ بوده، صخره بوده، که میگه اصحاب الحجر. و لقد کذب اصحاب الحجر المرسلین، اصحاب الحجر رسولان را تکذیب کردند. آقا قوم ثمود پیامبرشون کی بود؟ حضرت صالح. خب اینا یه پیامبر رو تکذیب کردند، چرا قرآن میگه رسولان را تکذیب کردند؟ رسولان رو تکذیب کردن. نه رسولان، چرا رسولان رو میگه؟ به این یک رسول رو کسی تکذیب کنه، همه رسولان رو تکذیب کرده. چجوری؟ مثلا یه نفر بیاد بگن آقا بیا برو پیش دکتر، میگه من اینو قبول ندارم. نه که این شخص رو قبول ندارم، دکتر رو قبول ندارم. خب فقط یه دکتر نیست، یعنی هر چی دکتر هست دیگه این تکذیب کرد. این آقا رو به عنوان دکتر بگین این دکتره، میگه من قبول ندارم. پس هر کی دکتره این دیگه قبول نداره. مثلا آیه قرآن میفرماد من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا. اگر یک کسی رو، یک نفر رو کسی بکشه، انگار همه انسان ها رو کشته. یه نفر رو بیگناه بکشه، انگار همه انسان ها رو کشته. لذا روایت داریم اگر کسی یه نفر رو بکشه، جمع میشه با کسانی که صدها نفر رو کشتن، محشور میشه با اونها. چون بقیه انسان ها مثل اینن، تو اینو کشتی انگار بقیه رو هم کشتی. این ماهیت تو بقیه هم هست. و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. اگر یه نفر رو زنده کنی انگار همه انسان ها رو زنده کردی. بعد اینجا خودش یه بحثایی داره. یه نفر رو هدایت کنی انگار همه رو هدایت کردی. چرا؟ چون هدایت کیلویی نیست. مثلا بگن آقا 100 نفر رو هدایت کردی یا 200 نفر رو هدایت کردی. اون حدیثی که رسول خدا وقتی امیر المؤمنین رو میفرستاد طرف یمن، وصیت‌هایی کرد، نصیحت‌هایی کرد به ایشون، بعد فرمود علی جان اگر یک نفر به دست تو هدایت بشه بهتر است از آنچه خورشید بر آن میتابد. یه نفر رو هدایت کنی یک نفر خیلیه. یک نفر رو فکر نکنی کمه، فکر نکنی یه نفر رو بکشی هیچی نیست، نه انگار همه رو کشته طرف. یه نفر رو زنده کنی فکر نکنی چیزی نیست، نه انگار همه رو زنده کردی. همینجورم هدایت، همینجورم، چون یک نفر انسان خیلی اهمیت داره، یک نفر انسان خیلی اهمیت داره. گوسفند نیست که بشمرن ببینن 200 تا 300 تا بگن خب خیلی شد. انسان یه دونش خیلیه. حالا میگه مرسلین رو چون حضرت صالح رو تکذیب کردن انگار همه، لذا ما در روایت داریم کسی یکی از ائمه رو تکذیب کنه همه ائمه رو تکذیب کرده. به همین دلیل مثلا زیدی ها اینا شیعن، اونتا شیعیان چار امامی هن، تا امام سجاد رو قبول دارن، بعد از امام سجاد میگن زید پسرش امام بود که شهید شد و کشته شد و اینا. زیدیه شیعه نیستن که. یه نفر از امامان رو تکذیب کنه انگار همه رو تکذیب کرده. یا اسماعیلیه تا امام صادق رو قبول دارن، بعد میگن پسرش اسماعیل امامه، انگار همه ائمه رو تکذیب کرده. کسی بیاد تا امام زمان امام حسن عسکری رو قبول کنه، امام زمان رو قبول نکنه، انگار همه ائمه رو تکذیب کرده. ولقد کذب اصحاب الحجر المرسلین. اما چرا اصحاب الحجر؟ عزیزان اینو فکر کنید روش، چرا قرآن اینجوری اسم میاره؟ چرا نمیگه قوم ثمود؟ و آتیناهم آیاتنا، و ما دادیم به آنان آیاتمان را، فکانو انها معرضین، پس آنان از آن آیات ما رو برگرداندن. آها، کلید اینجاست. آیاتمونو به اینا دادیم. آیه دیگه از قرآن بذاریم کنارش، و اما ثمود فهدیناهم فاستحب العمى على الهدى. ثمود رو ما هدایت کردیم، پس آنان خود کوری را برگزیدند بر هدایت. یعنی این نبود که نمیدونستن. در روایت داریم میفرما تأویل ثمود شیعیان میشن، تأویل ثمود میشن شیعیان، که شیعیان ولایت رو میشناسن، امام رو میشناسن. اگر اعراض کنن میشن چی؟ قوم ثمود. لذا کوفیان که رو امام حسین شمشیر کشیدن ثمودن، چون میشناسن ایشون کیه، این نیست که نشناسن. خب پس یعنی چی آقا؟ حالا قوم هجر رو داره برا ما میگه، نمیخواد داستان تعریف کنه که، خواد بگه اینا برا شما هم هست، قوم لوط تو زمان شما هم هست، اصحاب شعیب تو زمان شما هست، اصحاب الهجر تو زمان شما هست. شیعیانی که میشناسن امام رو، بعد انحراف پیدا کنن، اعراض کنن از امام زمانشون. ببینید، و آتیناهم آیاتنا، آیاتمونو دادیم به اونا. آیات یه معناش ائمه است، تو روایت داریم. فکانو انها معرضین، اما اونا اعراض کردند، رو برگردوندن. خب دیگه چی کار کردن؟ رو برگردوندن از امام اعتقادیه، رو برگردوندن از امام تو قرآن دقت کنید عزیزان، وقتی از یه قومی بدگویی میکنه خداوند، میگه اینا ظالمن، اینا مجرمن، اینا فاسقن، کارهاشونو که میشموره، همیشه کارشونو میذاره کنار اعتقادشون، اعتقادشونو میذاره کنار کارشون. انه لا یؤمن بالله العظیم، درسته؟ بعد میفهم ولا یحض على طعام المسکین، به خدا ایمان نداشت، اعتقادیه. بعد میگه به مسکینان غذا نمیداد، اعتقاد رو میذاره کنار کار فعلشون. اینجا میگه آیات ما رو برگردوندن از آیات. خب بعد چی کار کردن؟ و کانو ینحتون من الجبال بیوتن آمنین، و این گونه بودن که می تراشیدند از کوه خانه های را برای امنیت. از کوه، دل کوه چیکار می کردن؟ می تراشیدن خونه در می آوردن. آقا مگه خانه تراشیدن بده؟ ها؟ انسان تو کوه خونه درست کنه بده؟ بگید؟ بد نیست. بعد برای امنیت، بیوتن آمنین، برای امنیت خونه بسازه مگه بده؟ ما؟ نه بد نیست، چه بدی داره؟ انسان خونهشو محکم بسازه بده؟ نه. پس چرا خداوند اینجا به عنوان کار بد از اینا یاد کرده؟ ها؟ خب امنیت برای فرار از بلا میگه نیست، خونه تو امنیت میسازی برای که بلا نخوره بهت. خب باش محکم تو خونه تو محکم نمیسازی؟ ها. ها ببینید، انسان باید خونهشو محکم بسازه، محکمترین مصالحو به کار ببره، اما ایمن از مکر خدا نشود، ایمن از مکر خدا نشود. اینها که خداوند میفرماد و ینحت و کانو ینحتون من الجبال بیوتن، میتراشیدند از کوخانه در میآوردن، آمنین، آمنین یعنی در امنیت بودن، در امان بودن به نزد خودشون، فکر کردن که اینا میتونه امنیت بهشون بده حتی در مقابل همه چی. بله خونه خوب، خوب انسان امنیت داشته باشه، اما اینا یه دولتن و کانو، یه نفر نبودن که، از امام رو برگردوندن، بعد تونل ها درست میکردن، تو دل کوها خانه ها می ساختن، تکنولوژی ها به کار می بردن، بعد فکر می کردن در امانن. تکنولوژی خیلی خوبه، ولی به شرطی که از مکر خدا ایمن نشود طرف، از مکر خدا ایمن نشه. الان تو کوها کسی خونه بسازه امنیتش تامین میشه؟ ها؟ خود یهودی ها الان خونه هایی که میسازن خصوصیتش اینه که پنجره هاشون خیلی کوچولوه. نقشه مثلا خونه های اسرائیل رو نگاه کنید، پنجره های کوچولو کوچولو دارن، از ترسشونه، برای امنیت بیچاره ها فکر میکنن در امانن پنجره هاشون کوچیک باشه. نقشه های این دفعه یه موقع تلویزیون نشون میده خونه های اسرائیل رو، دقت کنید، تمام پنجره های کوچولو کوچولو. و کانو ینحتون من الجبال بیوتن آمنین، میگن نه آتیش اثر میکنه تو کوه خونه ساختی، سنگ آتیش نمیگیره، درسته؟ طوفان میتونه از بین ببرشو، طوفان هایی هست که خونه ها رو بلند میکنه میبره، اما این از تو کوهه، نه آتیش نه آب نه باد هیچی اثر نمیکنه. لذا آمنین بودن در امنیت. آقا هیچ و از مکر خدا ایمن مشو، خداوند اینا رو چجوری نابود کرد؟ فأخذت هم صیحت و مصبحین، صیحه آمد. صیحه چیه؟ صداست دیگه، صدا هم که کوه و موه نمیشنسه، همه جا میره تو. بعد صدایی که میکشه، الان ما میفهمیم، شاید قبلا نمیفهمیدن، موج انفجار. موج انفجار چیه؟ صداست، صدایی که میکشه، صوتی. اصلا بعضی چیزا الان ترکش نداره که، این موشک ها و بمبا و اینا ترکش نداره که، موجه. میگه به وسیله امواج فکر کردن ایمنن. و آتینا، و از اول بخونیم، و لقد کذب اصحاب الحجر المرسلین، اصحاب الحجر رسولان رو تکذیب کردن. و آتیناهم آیاتنا، آیاتمونو دادیم به اونها، فکانو انها معرضین، از اون آیات رو برگردوندن. و کانو ینحتون من الجبال بیوتن آمنین، این گونه بودن که می تراشیدن از کوه خانه هایی رو در امنیت. اما فأخذت هم الصیحة مصبحین، صبح کردن در حالی که صیحه آنها رو گرفت، صبح بلند شدن. بعد چی می‌فرماد؟ فما اغنا عنهم ما کانوا یکسبون. الله اکبر. پس بی نیاز نکرد از آنان آنچرا که کسب کرده بودند، کسب می کردند، یعنی کارای خیلی میگه کارایی کردند، اما نتونست جلو خدا رو بگیره، نتونست جلو کار خدا رو بگیره. فما اغنا عنهم، بی نیاز نکرد از ایشان، ما کانو یکسبون، آنچه که کسب می کردند، تمام نیروهایی که درست کرده بودن برای خودشون، نیروهای طبیعی و کوه و مثلا چیزهایی که درست کرده بودن، فکر می کردن حکومتشون رو حفظ می کنه. ولی وقتی خدا بخواد براندازه، آقا بنی امیه هفتاد هشتاد سال حکومت کردن، با شمشیر هم حکومت می کردن، با خون ریزی، با کشدار، ترس، اما خداوند وقتی خواست اینا نابود بشن، جوری نابود شدن. ابوالعباس صفاح اولین خلیفه عباسی دستور داد بنی امیه رو بکشید، هر کی رو گیر آوردید، زن و مرد و بچه و بزرگ، و جایزه میداد. آقا میگشتن هر کی از بنی امیه بود میکشتن، میوردن جایزه بگیرن. بعد گفت باید سرشونو بیارید را من جایزه بدم بهتون. چون هایی میکشید میگید 10 نفر رو کشتیم، سرها رو بیارید. بعد دیگه جوری شد کسی رو پیدا نمیکردن از بنی امیه، که میگن 70,000 نفر از بنی امیه کشته شدن، تمام منصبها رو اشغال کرده بودن. و اون کسایی هم که باقی موندن انکار میکردن، نه ما از بنی امیه نیستیم. قبلا تمام افتخارشون بود که ما از بنی امیه باشیم، از نوکرای بنی امیه. کار به جایی رسید که طرف میگفت نه آقا ما از بنی امیه نیستیم، ما خدا لعنتشون کنه. در حالی که به حساب خودشون خیلی همه چی رو منسجم درست کرده بودن. درس باید بگیریم، ما اینجوری نشیم ها. آیات داریم، حجت خدا داریم، امام زمان داریم، رو برگردونیم از امام زمانمون. فکر کنیم تکنولوژی به کارمون میاد، فکر کنیم هیچ، اینا درس برای ماست، درس برای ماست. آقا امام زمان بالاخره کمک میکنه به ما؟ نه کمک نمیکنه، کمک نمیکنه. آقا از قرآن دارم میگم کمک نمیکنه ها، به ما که میگم یعنی کسایی که از راه به در میشن به ما کمک میکنه الحمدلله. از کجای قرآن میگید آقا که به شیعه اگه ظالم باشه آقا بهش کمک نمیکنه؟ شیعه است، محبه. ظالم باشه امام بهش کمک نمیکند. در داستان حضرت موسی علیه السلام وقتی دید اون قبطی داره با اون رفیقش دعوا میکنه، با یکی از بنی اسرائیل، حضرت موسی رفت کمکش، یه مشتم زد اون قبطی افتاد مرد. که فرار کردن رفتن، فردا دوباره دیدین رفیقش دوباره یه فرد دیگه داره دعوا میکنه. گفت بابا تو همش دعوا میکنی که معلوم شد تو مشکل داری اصلا. بعد اونجا یه کلامی گفت حضرت موسی، رب به ما انعمت علیه فلن اکون ظهیرا للمجرمین، خدایا به خاطر نعمتی که به من داده ای هیچگاه پشتیبان ظالم نخواهم بود. امام زمان خیلی قدرت داره اما ظالم رو پشتیبانی نمی کنه. شیعه باشه شیعه است، چون اگه پشتیبانی ظالم کنه خودش میشه جز ظلمه نعوذ بالله. فکر نکنیم اسم اونو گذاشتیم شیعه هر کاری کنیم امام زمانمون یاری میکنه. بله پاک باش، خوب باش، امام زمان پشتیبانته. فما اغنا عنهم ما کانوا یکسبون، بی نیازشون نکرد آنچرا که کسب کردن، یعنی هیچی به کارشون نمیاد. کوه رو هم بشکافن، هر تکنولوژی هم که درست کنن وقتی از امام زمان اعراض کنن بله انشالله تا جلسه آینده خداوند انشاءالله قلوب ما رو ظرف معارف قرآن و انوار ولایت قرار بده. خدایا تو رو به قرآنت قسم می دهیم در فرج ولیت تعجیل بفرما. خدایا تو رو به قرآنت قسم می دهیم ما رو جزو شیعیان و محبان امام زمان قرار بده. خدایا تو رو به قرآنت قسم می دهیم ما رو اهل قرآن قرار بده. پدر و مادر ما ببخش و بیامرز، اهلمون، عیالمون، دوستانمون، وابستگانمون، محبانمون رو از فتنه های آخر از زمان مسون و محفوظ بدار. خدایا این جنگ هرچه سریعتر با نابودی ظالمان به پایان برسان، صلح و صفا و امنیت رو با ظهور ولیت به تمام پهنه زمین عرضه بفرما. جهت تعجیل در فرج امام زمان، شفای مرزات، شفای سریعتر دوست عزیزمون آقای بامدار، اجماعا صلوات.
Thank you.